أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهر. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. خب اینی که الان سوال بکنید یا بعدا الان سوال بکنید، من تو یه سوالی بحث جلسه گذشته کنم آقای درویش من اینا سوال کرد، این که وقتی بحث شد که عمل به عامل وصله و عمل بخش ملکوت عمل هست که عمل است و این ملک عمل اساسا از بین رونده است و اون چیزی که انسان در قلبش و قصدش به صورت نیت اصلی باقی میمونه اون عمل است و لذا اساسا مباحث حوزه بحث‌های اعتقادی اینجوری رو بحث‌های اعتباریات نباید در نظر بگیرید. این حرف به جهت اجتهادی خیلی مهمه. شما نباید اگه لطف کن شما اونجا بشینید، من اگه اشکال نداره که من سرمو اینجوری ببینم، چون که یا باید تقسیم شید به تعداد، من دیگه اینجوری میشم. عرض به خدمتون که مثلا فلان عمل رو می نویسند، مثلا ما داریم که کسی که در حالت شاب به نشیط مجتمعه، یعنی جوانه، یه کاری رو داره انجام میده. خب این آدم پیر شد، منبابه و من نعمره و ننکس و فلخلق، بدن شکست، دیگه اون کارا رو نمیتونه انجام بده. گفتن در اون موقعی که پیر شد اون عمل رو براش مینویسند. مینویسند یعنی چی؟
یعنی انجام
داره میده، نه اینکه مینویسند یعنی انجام نمیده، ولی مینویسند. دقت میکنید این بحث به جهت اجتهادی خیلی بحث مهمیه، نه اینکه اون کاری که انجام نمیده ولی دارن مینویسن، نه اون کارو به جهت خلقش انجام نمیده. کما اینکه در آیات و قرآن ببینید شما وقتی گفته که کسی که عمر میکنه میرسه به ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یعنی وقتی میرسه به ارذل العمر دیگه چیزی نمیدونه، یعنی دیگه برانی میشه، یه بی سواد. کما اینکه ما تو مراجعش هم داشتیم که تنها وقتی سن و سالش زیاد شده خوندن دیگه بلد نبود، نماز خوندنش هم بلد نبود، یعنی باید یه نفر باید میسد کنارش نماز باش میخوند تا این میتونست تکرار کنه. حالا نمیخوام اسم بگم، ولی ما مرجع تقلید اینجوری داشتیم. خب میشه چی؟ یعنی هیچی تموم شد مثلا اینجوری رفت؟ نه خیر، ببینید این خلقش شکسته، چون خلقش شکسته امرش که نشکسته که، و من نعمهرون ننکس و فل خلق، خلقتش شکسته، نه اینکه این مثل میمونه که چش شما رو کسی کور بکنه. آیا چش شما رو کسی کور بکنه ابزار دیدن شما رو کور کنه یعنی باصره شما رو هم کور کرده؟ یعنی قوه رو کور کرده؟ نه، شما اگه باز دور بشه یه چشی پیوند زد و فلان اینا باز دور، یعنی باصره سر جاشه، ابزار خراب شده. بعد میفرمایین لذا لکی لا یعلم بعد علم شیئان. حالا اینی که معصیت هم آیا می نویسن یا نمی نویسن، اصلا بحث می نویسن نمی نویسن یه بحث مهمه. من تو کلاس معاد میگم این رو، اصلا فرض کن ملائکه مثلا گفتن که تا 7 ساعت نمی نویسن، اصلا یعنی چی نمی نویسن می نویسن مستقل. یا مثلا همه به کار زشته کرده ملائکه نمی نویسن. بعد ببینید من به طلبای بزرگوار میگم شما حق داری که یک روایت در منبر بخونی، ولی حق نداری یک روایت خونده اونو بری در منبر بخونی. شما باید کل باب رو بلد باشی، حالا این روایت بخونی، یعنی باید باب رو بفهمی، باید جمع بدی. کما اینکه ما جاهای دیگه داریم نیت اتفاقا تاثیر داره، حالا می نویسن نمی نویسن یه بحث دیگه است، باید بکنی بحث اجتهادی باید بکنی. یوی چون بر اساس یه روایت که همه بر معصیت شده و چیزه، همه بر معصیت شده و طرف این کارو نکرده، خلاصه نمی نویسند. خیلی جاها شما میفرمایید معصیت هم میتونه، بله طرف واقعا دوست داره یه کاری بکنه، یه کار زشتی بکنه، نمیتونه، نمیکشه که این کار بکنه، اون گناه خودشو داره. من عرض کردم برای همین که شما در اون آیاتی که داره فعقروها و فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، یعنی رضایت و یه قصد قلبی داره ولی الان دم دستش نیست که این کار بکنه. اینی که اون معصیت رو آیا کرده یا نکرده، حالا اینم تحلیل های مختلف داره، خیلی حتی به لطف خدا یه جوری هست که اون در معرض قرار نمیگیره، ولی نیست که در معرض قرار نگیره. برای همین تو روایت ما داریم کسی از این زنا ذهنی بکنه، کسی از این زنا ذهنی بکنه، آتیشی که روشن کرده هنوز آتیش نزده در دیوار رو، ولی دود زده در دیوار رو. یعنی دود در دیوار زده. اینجوری نیست که مثلا شما بگی حالا مثلا طرف همه به زنا کرده، به زنا نکرده، زنا که نکرده که، بعد اینجوری انقدر گفتن همه جانب هم نگفتم، ما میگه خیلی حالا همه به زنا کرده دیگه، کاری که نکرده که. نه بحث فقهی که من نمیخوام بکنم که ببینیم حالا باید شلاق بزنه اعدام داره چی داره، اینا که نیست که بحثش، که بحث فقهی نیست که، یا اینا بحث مدبرات امر، بحث اعتباری نیست که مثلا میگه ملائکه، مثلا ملائکه به وایسنه داره نگاه میکنه میبینه که ایشون همت کرده، خب میگه طبق پروتکل، من اصلا طبق پروتکل و آیین نامه و دستورالعمل نیست، بس بس کینونت عالمه، این عالم اینجوریه، سازوکار عالمه که درش تأثیر و تأثرهایی وجود داره. اینه، ببینید ماها انقدر با این بحث فقهی اومدیم جلو، همش فکر میکنیم این هست یا نیست. اصلا یکی از مسائلی سر نماز هست همینه، که سر بحث ملکوت، ملکوت عمل بحث میشه. ببینید نماز صفر و یکیه تو بحث فقهیش، یا صحیحه یا نیست. اون نماز نصفه که دیگه نداریم که. مثلا یکی از بحثای ما سر بحث حجاب صداقت تو هست میشه، نمیدونم حالا دیگه ببخشید. ببینید مثلا شل حجاب، مثلا این بحث فقهی نیست، چون که حجاب یا هست یا نیست، بحث فقهیش اینجوریه. اون چیزی که بحث اعتقادی پشت صحنه یا اخلاقی همه ایناست، اون توش مقوله بهتره، مثل حیا، مثل عفاف. و اینه حجاب یه مسئله فقهیه. ما تا یکی از اشکالات اینه که با همه مقوله ها میخواییم فقهی و قانونی برخورد بکنیم، چون که میخواییم اینو تبدیلش بکنیم به قانون. چه مقدار رو باید تبدیل بکنیم به قانون، خودش بحثای بسیار مهم میداره که حالا انشالله خود بزرگترشید با این برای بچه ها تو درس های دیگه ای عرض میکنیم. الان یکی از بحثایی که همین الان داغه داغه، بحثای مربوط به حوزه اینکه زن چرا مثلا باید از شوهر اجازه پاسپورت بگیره، که دعوای ما همینه که به شما چه مربوطه که اختلاف یک زن و شوهر رو حکومت داره میاد وارد میشه. ما الان کلا، من تا حالا ندیدم یک زنی شوهرش اجازه نده پاسپورت بگیره. حالا اگرم باشه بکن 100 تا مثلا تو کشور هست، برای چی حاکمیت باید بیاد مداخله بکنه؟ اینکه یه زنی با شوهرش میخواد دعوا کنه، برای چی اصلا باید بیاد مداخله داشته باشه که بگه که تو پاسپورتت باید شوهرت بیاد اجازه بده تو پاسپورتت، به تو حاکمیت چه ربطی داره؟ حاکمیت تو به تو چه ارتباطی داره اینقدر وارد نظام های خصوصی مردم میشی؟ تو این زنه پاسپورت بده، میگی شوهرش راضی، به تو چه ارتباطی داره؟ مثلا الان یه نفر شوهرش مثلا راضی نباشیم بره سر کوچه یا خون مامانش، خب مثلا الان حاکمیت باید وارد چه بگه که مثلا چی؟ باید بگه یه اجازه خروج از خانه مثلا باید اضافه بشه به داستان. این خودش مباحث مهمیه، الان این بحث رو نمیخوام باز بکنم، ولی بسیار مباحث مهمیه. حاکمیت تا کجا اساسا میتونه ورود کنه تو این بحثا؟ خب ما به دلیل اینکه نهادهای دیگه کارهای خودشون انجام نمیدن، اصلا این همین بحثی که پلیس چرا داره کار این کار انجام میده، من اعتراضام به امنیتی ها جدی کردم، خب دادام زدم، منتهی یه گیرم اینه، نهادهای واسطه دیگه نیست کارشون انجام نمیدن. یعنی بزرگتری در حکمیت خانواده نیست، اونا کارشون رو انجام نمیدن، خب پلیس میاد اون کار رو انجام میدن. لذا یکی از بحث‌های مهم بحث تقنین فقه که اساساً فقه چقدر میتونه، من الان تو بنیاد ملی اربعینم، خب میگم این بحث بحث مهمی لبه های واقعیت ده. من جزء عضو بنیاد ملی اربعینم دیگه، تصمیم گرفتن اربعین از این شلختگی چیزی در بیارن، حالا ما هم گفتن چون آدم شلختگی بیاد باشه تو بنیاد ملی. یه طرحی من ازش سریعا رد کردم این طرح که گفتم آقا، گفتن ما باید یه کاری بکنیم که قانونی بذاریم که کسی 3 روز بیشتر اساسا تو عراق نباشه، 3-4 روز. خب گفتم آقا چرا قانون میخوای بذاری برای این؟ باز دوره در مجرم، چون هر عنوان قانونی عنوان مجرمانه است، میدونید که هر گذاشتن قانون مثلا خیلی جاها مثلا فرض کنیم 150 تا قانون دارن، مثلا 200 تا قانون دارن، ما میدونید چند تا قانون داریم؟ قانون مقرره داریم کنون تو کشور که یعنی مسئله تنقیحی کشور الان شده، 250,000 تا قانون داره. هر مجلسی هم تشکیل میشه 15 نفر با هم دستی به یکی میکنن، یه دونه طرح مینویسن میدن تو این و عدم اعلام وصول بشه، 15 تا امضا هم کاری نداره جمع‌آوریش تو مجلس. لذا یکی از مشکلات الان شده تنقیح قوانین. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه ما خلأ هایی که تو بخش های قبلیش داریم هی فکر میکنیم با قانون باید پرش کنیم. قانون هم میشه 0 و 1. اصلا خاصیت فقه و قانون اینه، قانون خاصیتش اینه، باید اینجوری باشه. نماز خاصیت قانونیش صحت و بطلانه، صحت این صحت و بطلان یا هست یا نیست. حجاب هم اینجوریه، منتهای مراتب اون چی که پشت صحنه اینها هست یه سری بحثای دیگه هست از سنخ مباحث ملکوتی و چه و چه، و یا حکمت تشریع یا همه اینا که اونا هست که اتفاقا شما نیا کنید. همین اینی که مقوله صحت و بطلانه، مقوله صحت و بطلانه در بحث چیز، در بحث قبول اینجوری نیست. شما دائر مدار اون آیه معروف سوره مبارکه مائده است که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ قرب و قربان فتقبل من احده ما ولم يتقبل من الاخر قال لاختلان قال انما يتقبل الله من المتقين. لذا در یک نظام تشکیکی قرار میگیرند بر اساس چی؟ در نظام تشکیکی و زومراته بر اساس تقوا. یعنی شما هرچقدر تقوا میره بالا قبول میره بالاتر، دیگه اینجا 0 و 1 نیست. ببین اینا فهمهای اجتهادی. لذاست که ما مسئله به نام قبول و ملکوت عمل پیش میاد. به نام قبول، قبول مال چیه؟ قبول مال کار قلبه، کار بدن نیست، کار فعل نیست. این فعل اصلا فعل نماز قبول و عدم قبول توش جریان پیدا نمیکنه، صحت و عدم صحت جریان پیدا میکنه. و اون چیزی که شما عمل واقعی شما صحت نیست بلکه چیه؟ قبوله. اون چیزی که شما را از تاریخ و زمان و مکان جدا میکنه روحه، رضایت قلبه، قلب سلیمه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیمه اینه که شما را از زمان و مکان جدا میذاره. اون موقع شما یه سوالی کردید و اون سوال میگه آه بهتر نیست بپردازیم، این فقه خودش مانه. یه بحث خیلی مهمیه. من اول حالا بله، حالا اینا رو با هم دیگه انشالله باید بشینیم خیلی دقیق مباحثه کنیم. جز مباحث اوکراینی مردمی خودش بحثش همین هست که ما واقعا اینقدر قانون نخواهیم بذاریم و دست قانونگذار باید کوتاه باشه. اینقدر قانونگذاری باید بیشتر مردم و نهادهای واسط حاکمیت کنن که بشه اوکراینی مردمی. ولی نه، علاقمندن که خلاصه قانونگذار میگه من علافم و میشم، بعد هر چی به ذهنش میرسه فکر میکنه که چون که من در مقام فرمان روایی ام میشینم قانون میذارم بعدش، بعد هی این قانونو تخطی میشه، بعد هی میشه عنوان مجرمانه. فکر نمیکنی که تو بی خود کردی اصلا اینقدر قانون گذاشتی؟ مثلا فرض کن توی خونه، اینو حالا به مادرهای محترم عرض میکنم، توی خونه خیلی نباید قانون بذارید. قانون خیلی نداره یه خونه، فرهنگ بیشتر داره، یعنی نرم افزار داره. شما ممکنه بگید آقا مثلا قانون خونه ما این است که فرض بفرمایید شب 9 شب به بعد مثلا نمیشه، مثلا یکی دو تا قانون این مدلی، ولی این که قانون تو خونه ما این است که کسی اگه زور گوش خورد شب نباید گوش بخوره به دلیل اینکه گوشت برای بدن مثلا فلان، مثلا اینو گفت قانون. قانون این فرهنگ باید باشه. ببینید یکی از تجربه موفق تو بحث تو قانون گذاره چیز حال بعدن نه فرهنگ قانون نیست، میشه یه بحث توسعه معروف. ببینید توسعه مثلا شما نیا کنید قبل از اینکه خواست ناجا کمربند بکنه قانون، این سیاساکتی رو یادتونه پدر مردم با این سیاساکتی در رو، یعنی اینقدر این سیاساکتی رفت و اومد موقع مردم کنه، مردم موقع تلویزیون خوب زیاد بیدن. بله یعنی حیف این سراغ بحث آده استاد، ولی نه خود این بحث ها برای این که معلومه شما چه ملکوت فعل داریم تأکید میکنیم و باید ذهن روی حالا اول این یکی دوتا روایت رو بخونیم که معلوم بشه قبول اینجا یه نقش اساسی داره. ببینید وقتی که انسان میخواد نماز بخونه حواسش باشه آقا اون ملکوت این فعل هست که بخش جدی این داستانه. دارد که در روایت کافی است ان ابي جعفر نسوا ان الاب لا يرفع له من صلاته نصفا او ثلثا او ربعا او خمسا، گاهی اوقات نصفش ثلثش ربعش خمسش یه پنجم فلان اینا نماز قبوله. فما يرفع له، این نماز بالا نمیره الا ما اقبل عليه بقلبه، مگر به اندازه اقبال قلب. ببینید پس مسئله قبول گره خورد به مسئله چی؟ اقبال قلب. یعنی شما چقدر شوق به این کار داری یا چقدر داری اقبال میکنی یا چقدر حواست به این مطلب هست. بعد گفتن نافله قرار مثلا این مقدارش رو حل بکنن. یا مثلا در روایت دیگری دارد ان علی بن حسین انه صلا فسقط الرداء عن منكبيه، همجوری حضرت وایساده بودن داشته نمازشون رو خوندن از شونه شون عباشون میفته. فترکه و حضرت صاف نمی کنن. تا اینا حالات مختلف یک عارف هست تا امام ممکن صاف کنن. و این یه بحثیه که عارف دقیقا ابن الوقته، تو هر موقع یه حالی داره، تو یه حالی هست که خواستن رو خلاف ادب میدونه، تو یه حالی هست که نخواستن رو خلاف ادب میدونه. و اونجا نسبت به اون حالی که داره پیدا میکنه به اون حال باید اعتنا کنه. و اون حالی که داره میگن صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، اینجوری نیست که همه چیز دارای یه سری قاعده است. یه موقع میگه بی ادبی خواستن بعد نمیخواد، یه موقع این نخواستن احساس میکنه این یه جوری انگار خوشو داره کنار، یه جوری پررویی و مثلا بزرگی و بنده شروع میکنه هی به خواستن. اینی که حال خودش رو درست تنظیم نگه داره، این باد چرخا رو به حساب خلاصه تو جاده های مختلف تنظیم نگه داره، این یه حالیه که طرفی که رو قلب خودش مسلطه و کار کرده و قلب خودش، مثل ما معده خودمون رو میشناسیم دیگه، مثلا شیر بخوریم در ناشتا، مثلا من خودم همجوری مثلا ناشتا شیر بخورم شیر سرد بخورم مثلا به هم میرسه، میفهمم یا ده بار که فهمیده دیگه تجربه شده. تو امور قلبی هم همین جوریه، یه طرف کلا مقوله قلب براش مهمه اینجوریه. فقال له بعض اصحاب ابن رسول الله سقط رداءه کان منكبيه، بعضی بعد نماز گفتن مثلا ابن رسول الله عباتون افتاد درست نکردید و ترکه و ملایت فی صلاته، همینجوری ادامه دادید. فقط نهیتنا عن مثل هذا، شما خودتون ما رو نهی میکنید، میگید آقا مرتب منظم اینجوری نه آقا خودتون نمیکنید. قال له ویحک، وای من اتدری بین یدی من کنت، میدونی جلو کی بودم، اصلا مگه میشود مثلا من این کارو، اون حال اون موقع شغلنی والله ذاک عن هذا، این وضعیت من در مقابل علی ابن الحسین، در مقابل چی؟ من گاهی اوقات فکر میکنم آدم زیاد راجع به امام سجاد صحبت میکنه، بقیه ائمه میرن تو محاق. امام سجاد چیز عجیب غریبی بوده، 34 سال امامت به یک حالات عجیبی. بعد امام سجاد همه میگن آه مثلا جدمون علی ابن حسین، بعد خود امام سجاد میگن جدم علی رو نهیه. اون چی بوده دیگه؟ میگه واقعا نه بیناهت های درجه دو سه و فنانی که ما نمیفهمیم کلا اینا چیه. اتعلم انه لا یقبل من صلات العبد الا ما اقبل علیه. این با زور همون ملاک، یعنی بستگی به ملاک قلبی داره. و اینا پس این مطلبی که چی؟
نقطه
آه. حالا ببینید یه نکته هست تو شریعت که ما خیلی وقتا این بحثای حقیقت و طریقت و فلان اینا تو برخی از ما چیز میکنه که آقا مثلا بحث شریعت انگار یه جوری مانع اون حالاته. ما مثلا انگار که کاش مثلا شریعت نبود، بعد ما میشستیم با خدا حرف میزدیم. خب این بحث هم درسته هم غلطه، دقت کنید. درست بودنش به خاطر اینکه واقعا ما حالات اینجوری هم، یعنی انگار دل به حالات غیر اینجوری هم نیاز داره. اینا غیر دیسیپلین. این مثلا با چی پر شده؟ با مناجات و دعا. مثلا بشین بدون هیچ دیسیپلینی بشین با خدا حرف بزن. اون تا مراتب باز دوباره حرف زدن میخوای یاد بگیری، همچه چرت و پرت نگی، این دعا به عنوان وسایل کمک آموزشی این بغل دست میزنه، چی بگی بغل چی بخوایم حالا وسط. خب این که مثلا همین جوری به ما واقعا تعلیم ندادودن این دعا رو، واقعا ما نمیدونستیم چی بخوایم. مثلا ما گفتیم خدا مثلا یه هندونه بده اندازه یه ماشین، مثلا نمیدونیم اینه چی بخوایم که ازن. خب کار عجیب غریب ممکن است خدا میخواست میکنه، تا این که دعاها بره تو این حد و تو این ارتباط و تو این حال. یکی از الطاف کار دینی این است که دینها شریعت دارن، برعکس خیلی جایی که شریعت ندارن. شرایع بهترین حفاظهای اون حقیقتان. یه نکته دقت بکنید، چند تا نکته بگم تکمیل بکنم این حرفون. از این حالات مختلف عارف چه استفاده میتونید بکنید، خودتون در معرض این حالات میتونید بذارید. یعنی خود انسان هم دارای حالات مختلفه و این به این معنی است که لزوما از خدا جدا شده یا مثلا فلان اینا. حالا ببینید بعضا مجرد این سوال های مجازی جواب بده. عرض به خدمتون که اولا یه چیزی که خب تو شریعت ما اتفاق افتاده، منتهی متاسفانه من آخوند یه کاری کردم اینجوری شده که ورداشتم فقه قضیه رو از تمام عقبش جدا کردم و همه این کارو نکردن. خب یعنی من ورداشتم این سیبه رو پوست کندم و پوستشو در اختیار مردم گذاشتم. میام روزه عبارت است از کف نفس از خوردن این اینا رو نخور، اینا رو نه نه نوش، اینا رو نکن، اینا رو فلان، این ساعت هم زیر آب نکن. چون برید تو آیات و روایات یه چیزی دیگه هست اصلا و اینا مندمجن لابلای. شما ببینید چی شده که انقدر بحث اسرار صلات نوشتن علمای ما، چون که این فعل حالا بعدها خواهیم خونه انشالله، این فعل از یه جای دیگه اومده، تو یه معراجی اومده این فعل و پر از اسراریه که هم قابل تشخیص هم گفته شده. اینقدر اسرار گفتن تو نماز اینا که این زامن و حفاظمون چیزه. ما همه اینا رو نمیگیم، یه چیزی شروع میشه به نام نماز خوندن، نماز میخونیم. مشکل اینه به عبارتی، یه بخشش اینه که ما حسی از عقب صحنه نداریم که این قراره چی کار بکنه، لذا ما اصلا نمیدونیم مثلا بریم سجده چی کار کنیم، مثلا سجده اصلا به چی باید فکر بکنیم تو سجده، سجده علامت چیه، مثلا قیامش چیه؟ رکوعش چیه؟ همون اغراض و حکمت ها و پشت صحنه ها و مقاصدی که در دنبال میشه و همه اینا رو ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، گفتیم این ظاهرش رو رعایت کن. یعنی به عبارتی فقه قضیه شده برای ما اصل. ببینید بنده نمیخوام بگم فقه، اتفاقا باید این فقه قضیه رو رعایت کرد، یعنی دین شریعت داره توش. نه 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 اتفاقا تعارض نداره. حالا بهتون خورد عرض بکنم. یه سری از اسراری هست اساسا فارغ از، یعنی در این رتبهش فارغ از این افعال نمیتونه انجام بشه. یعنی شما باید این ورزشه رو، مثلا میخواین شما عضله فلان قوی شه مثلا، خب میری باشگاه، خودت میتونی یه کارایی انجام بدی یا خب، ولی اگه قرار سیکس پک فلان بشه و عضله پشت بازو نمیدونم چی چی بزنه بیرون اینا، این باید بگه چند تا از هر کدوم چجوری باید بزنی مثلا از اینا. این میشه در حقیقت فقه داستان، میشه فقه قضیه. ببینید وقتی که نماز در معراج جعل شده، چجوری جعل شده، این حرف مهمیه. اتفاقی داره پیغمبر در معراج افتاده، یعنی روایات معراجی هست، این اتفاق در حقیقت مثلا گفتن وایسا در محضر حق، بعد ناز بده الحمدلله رب، خدا نوشته الحمدلله رب العالم، بعد گفته فلان کن در رحمان الرحمن الرحیم، یعنی تو اوج این داستان، بعد یهو عظمت حق رکوع، خدا نوشته رکوع، بعد بلند شو یک عظمت سجده، و حضرت خدا نوشته سجده، تموم شد این دوره کرد، بعد آورده پیغمبر گفته آقا ما رفتیم معراج، تو معراج این چیزا شد، این شد، هر کی میخواد بره معراج بسم الله مهندسی معکوس کنه خب. این
تا قبل معراج نماز
این چک نمید، نه خیلی، یعنی اصلا نماز به این صورت جل نشد، نه یه دعاهایی بوده ولی به این صورت واسه نماز خونه محصول معراجه پیغمبر خب. ببینید اینی که این فعل تو شریعت اتفاق افتاده، پشت صحنه یک حقیقتیه خب، که این همونی که تو این باشگاه شما دقیقا چی کار کن خب، اون تا حالا تو باشگاه چه دل بدی چه دل ندی از اولا همین جوریه، اون تا اینجا اصلا اون کار قلبه، کار قلبه که باید تو این فعل انجام بشه، و اگر تو این فعل انجام نشه یا هیچ نتیجه ای نداره، که اون بوداییه برمیداره چیکار میکنه، همین ارتباط همین جوری رو با خدا داره، بی تأثیر هم نیست خب. ولی اینی که برای ما وقتی که بحث شده گفتن لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای ما شرعه هم گذاشتن، اینا اتفاق نه تنها تهدید نیست بلکه فرصته. شریعت میدونید که به چی میگن شریعت؟ مثلا میگن شریعه فرات یعنی چی؟ تو نمیتونی از رود فرات که بری چیز بخوری که، یه سری سطح دسترسی داره که اینا میاد توی جوب آبگیری فلان اینا که ارتباط داره به همون اونها، یعنی از همون نشأت گرفته، تو اینجا آبگیری که شما میتونی بخوری، منتها مرتب اینجا رو ورزش همش اینجا اصلا حواست نیست، شریعه فرات ها مثلا حواست به اون فراته نیست، لذا اتفاقا از مزایای جدی بحث خلاصه دین و این که ما نماز داریم و این چیزا داریم، حالا شما برید تو اسرار نماز میبینید، یا مثلا فرق کنید حیا و عفاف خوبه، حجاب چرا؟ شما واقعا این دیسیبلین اگر نماشه، من کاری به چادر و مانتو بلانه ندارم، همین دیسیبلین واقعا چجوری میشه حیا رو نگه داشت؟ یعنی با چه پروتکل هایی بگیم که این حیا بمونه؟ یعنی طرف چه کارهایی؟ چون که واقعا همینجوری ذره 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 شما میتونه دقیقا لباس ها کم بشه، و طرف هم با این مفهوم مادستی تو همه جای دنیا این مفهوم خوبیه، حیا، فکر کنه حیا. خب کجا چی بشه حیا بین میره؟ شما حجاب رو از این زاویه نگاه بکنید، جزء بسیار کار دقیق شریعته، که اومده پروتکلی گذاشته برای اینکه اون پشتوانه بمونه. خب بله، وقتی که حجاب رو از مقوله حیا عفاف خارج میکنید اشتباه شده، ولی شما خیلی وقتا همین اینا داره و همون حیا عفاف رو نگه میداره. یعنی شما خیلی وقتا همین دستورالعمل ها هست که اصلا یه دستورالعمل. ببینید چرا حتی چیزایی که چیز توصیه اخلاقی میکنن، توصیه اخلاقشون تبدیل میکنن به دستورالعمل. من صبح مثال زدم، ببینید آیه تحریری خدا حفظشون کنه انشاءالله، ما اون موقعی که شاگرد ناباب و ناخلف ایشون بودیم در قم، شون یه دستورایی به ما داده بود از جمله نیم ساعت روزانه در قبرستان. حتی چون که قوم هم بودیم نزدیک مثلا یه قبرستان، قبلا قبرستان تو شهر بود و اینا میشود مثلا چی بود. خب ببین ایشون چی رو میخواد درست کنه؟ یاد معاد رو دیگه، تا اینو تبدیل میکنه به دستورالعمل. خب تبدیل میکنه به دستورالعمل، میشه چی؟ میشه نیم ساعت حضور در قبرستان. خب شما اساسا تو قبرستان وقتی میری، خب چیکار میکنم تو قبرستان؟ میدونم پشتک بارو نمیزنم که قراره قبرا رو آدم میبینه، یه حسی قراره چهار تا مرده میارن میبرن ایناست دیگه، یه دمی قاطعه میخونن. یعنی من بعد این که از قم اومدم تازه فهمیدم اون دستور عجب دستوری بود. من اون موقع بیشتر اساسا یاد معاد بیشتر تو زنده بود تا الان. به دلیل چی؟ بدونه همون دستوره. ایشون امتحان عقبش هم میگوید، یعنی اینجور نبود یه دستور خام باشه که من نمیدونستم عقبش چیه. نمیدونستم عقبش چیه، عقبش واضح بود که عقبش یاد معاد بود. اتفاقا الان عقبه هایی که تو رکوع و سجده و فلان اینا انقدر توضیح دادن این عقبه ها رو و انقدر نگفتیم که شده یک اکسیر هایی که فهمی کنم اینا نیست، مثلا باید از لابلای یه چیزایی من در بیارم. نه اصلا اینجوری نیست، گفته شده باید این عقبه اینجوری داره. الان واقعا چه چیزی میتونه بهترین چیزی که میتونه یکی از بهترین چیزایی که عفاف و حیا رو میتونه تو شخص نگه داره، یا حتی مثلا به آدم میگن بذیء اللسان نباشه، به بددهن نباشه، زشت نزنه، این خودش حیا انسان رو کنترل میکنه. تا کسایی که همینجوری فوش خوار مادر میدن دهنشون هست، این رفته رفته خود اون قلب بی حیا میشه. دقت میکنی حرف خیلی مهمیه که خود قلب بی حیا میشه. مثلا این جهت چیز رو، این جهت اقبال به قلب ملکوت، خود شریعت، یعنی انسان نگه دیدید بعضی مثلا انگار نماز رو میگن که مثلا دیدم اون تو این بحث میگن این نه مثلا دعا کومل این آره. و بنده خدا وقتی که شما یادتون هست و حالا بعدا تو کتاب فقهی اصولی میخونید، قاعده این است که وقتی که یک چیزی واجب میشود یعنی ملاک اهم داره. برای همین داریم که اذا اذرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اگه نوافل به فرائض داره ضربه میزنه این روزه کنار. این نافل، یعنی تو نافله رو درست نفهمیدی، این تمرین یه تمرین اضافیه. اذا اذرت النوافل بالفرائض، ولی من دیدم طرف میگه که نماز شب، یا آقا صلات الوسطا، نماز ظهر، نماز شب. او نماز شب خیلی ها، ولی این اینقدر این نماز ظهر بالاتر از نماز شبه. اینو متعجبه شو که نماز ظهر مهمتر از نماز شبه، نماز صبح مهمتر از نماز شبه. وقتی که ملاک فعل اهم می شود واجب میشه، ملاکش در حقیقت مهم میشه مستحب میشه. اصلا اینا چرا اصولی اینجوری گفتن؟ بخاطر اینکه هی برن ملاک رو برات نشون بدن، بفهمن که آه تو یه چیزی برخورد داری اونا ملاک. لذا شما این حرفی که زده شد اینه که شما به فقه اهمیت بدید، به فقه. فقه ببینید الان تو کل دنیا، میخوام بهتون بگم این قاعده دنیاست، تو کل دنیا وقتی که یه بحث اقتصادی میکنن، میارن پایین میارن پایین میارن پایین، تبدیلش به نهاد میکنن، میشه بانک، یعنی میگن این بحثای اقتصادی که ما داریم میکنیم رو هوا، رو زمینش میشه بانک. بعد ببینید هر فقهی و هر قانونی برای همین مبانی متافیزیکی خودشو تو شما خورد خورد جا میندازه. یعنی شما وقتی که بیاید علم اقتصادی یا بانک رو یا هر چی باش هی شروع بکنی کار کردن، باورش بکنی این رو، مبانی متافیزیکی اون تو شما جا میفته. ما حالا بحثش نیست، اصول اولیه اقتصاد غربی ها همش برآمده از نفس اماره است. اصلا علم اقتصادی که درست شده، حالا بعدا خواستیم چهارتاشو بتونه، همه علم اقتصاد مبتنی بر نفس اماره است. برای همین است که شما وقتی میخوای سود زیادتر بکنی، میخوای رقیب رو حذف کنی، میخوای چیکار بکنی، باید این کار رو بکنی، بایدیه تو این علم. خب مبانی متافیزیکی خوش جا میذاره، یعنی شما رو قارون صفت بار میاره. من عرضم واضح. و شما وقتی که فقه اسلامی رو رعایت میکنی، اخلاق اسلامی رو رعایت میکنی، مبانی متافیزیکی خوش، شما وقتی که انفاق میکنی و بعد میبینی فهو یخلفه، این مبانی متافیزیکی خوش جا میندازه. شما میفهمی رزق دست خداست. ببین این رزق دست خداست، میاد پایین میاد پایین میاد پایین میاد پایین، تبدیل میشه به پدیده انفاق. یعنی تبدیل میشه به یه چیز، به شیوه نامه، پروتکل. شما ببینید، شما اتفاقا هی میگن آقا با خدا باش. هی میگن با خدا باش یعنی تبعیت بکن از اینا. اون تایم مراتب ما اشکالمون اینه که وقتی داریم این تبعیت ها رو میکنیم، عقبه هاشو گذاشتیم کنار. نعمت تبعیت رو داریم میبریم و لطف تبعیت، ولی اصل اینی که من دارم سجده میکنم یعنی دارم چیکار میکنم؟ بعد سرم از سجده بلند میکنم یعنی دارم چیکار میکنم؟
مثلا مثالایی که میزنید همه نزدیک به همون اعمال قلبیه. یه ذره فاصله بگیریم از این، بیایم تو مقدمات.
نه اینجوری نیست. شما فرض کن من دارم مثال میزنم، تو باشگاه شما میری اینجوریه. اگه تبدیل نکنن به شیوه، تبدیل نکنن به پروتکل، یه عمل قلبی باقی میمونه اینا. و اون عمل قلبی از بین میره، اصلا زامن نداره، زامن حفاظ نداره.
نماز یه عمل نزدیک به عمل قلبی، یعنی حتی شکلش هم نزدیک به اون ملکوته.
اصلا همین دیگه،
مقدماتش، طهارت،
همه اونا همین جوریه. حالا همه اونا همین جوریه،
اینه اون بس خودش مانع میشه.
نه نه نه، اتفاقا میخوام بگم اگه با همون زاویه دید نیا کنی، از طهارتش، از وضو گرفتن، اصلا شما این عبادت رو، این مواجهه رو بدون طهارت نمیتونی انجام. بعد طهارتش نظافت نیست آخه. این حالا میرسیم طهارت مثلا طهارتش نظافت نه، مثلا یه چیز دیگه است. خب یعنی شما خودتو همین جوری صابون مالی هم بکنی، شامپون 10 دورم لیف بزنی، این مواجهه نمیتونی بکنی با صورت نماز، چون طهارتش نظافت نیست، یه چیز دیگه است. اینا رو تو فقه مثلا ما میخونیم حدث اکبر، حدث اصغر، دستشون معقول نظافت نیست. اون حدث اسقرش رو ممکنه شما، تازه اونم نمیشه، شما میتونی فقط موزه چیده اگه شسته شده باشه همچنی شسته شده، اما شما اینو میتونید به عنوان وضو تلقی بکنید، میتونید به عنوان غسل تلقی بکنید. شما 50 بار تو استخر میپرید، یه بار نیت غسل نمیکنید، غسل محسوب نمیشه. ولی خیلی من اصلا اینا رگ و ریشه حتی فقهیش، وقتی نگم نیت طهارت از فلان، نیت فلان، او شما با اینه 50 بار تو چی میپری غصم اصول نمیفیگه. ببینید اینا فقه ها، ولی هی رگ و ریشه داره میگیره. بعد این انقدر اون کار جنسش، اون اقدام قلبی با این عمل شریعت پیوند داره که شما واقعا مهندسی معکوس این بکنی، یه خورد حواست باشه به مهندسی معکوس قضیه، یه میبینید یه اتفاق میفته. برای همین به شریعت و فقه و شیوه نامه و اینها اهمیت بدید، چون تمام اون عقبه خودشو گاهی اوقات ندونید اثبات میکنه. برای همین نماز اول وقت رو آیه چی در قول آیه بهجت در قول آیه قاضی میگفتن، میگفتن که کسی نماز اول وقت شروع کنه بخونه، نه نماز کامل، حالا این چیزشو شیئن فشیئن میره بالا، و اگر به قرب الله نرسید فلان اینا آب دهن بندازه به من. یعنی کسی حواسش باشه نمازش و اول و اخونه شیئن فشیئن، اون خودش تأثیرات داره. یعنی ظاهر همین این نماز اگر مانع ایجاد نکنید درش، ظاهر همین نماز یه پتانسیلی داره، خود مطلق نماز یه پتانسیلی داره. ولی خب بله مانع ایجاد بکنیم و اینا فلان، خب یه چیز دیگه هست. این بحث خلاصه باز دوره موندیه بحثی که حالا انشالله بریم انشالله از جلسه بعد این مطلب صفحه 7 مقاله اول دقیقا امام رو که تو بحث عبودیت هست که اون اگر ببینید اون حس از اون حسایی که باید باشه و بکشونه سمت نماز، او یعنی عبد داره میره پیش خدا، داره میشه رب. یعنی اصلا این قرآن چرا اینقدر با این عنوان با ما صحبت میکنه؟ چرا گفتن اصدق و اسمن که یه نفر روش باشه عبدالله، صادق ترین اسم اینه. حالا یه نفر اسمش بزن جمال، حالا تو بررسی بشه مثلا حالا مشکل نیست مثلا فلان، ولی عبدالله همین حکیم عبدالله. این که این از که اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی اصلا این مقدمه بر رسالت، مقدمه بر بزرگی، مقدمه ارتباطه. برای همین است که اینقدر روی ایمان عبودیت و ربوبیت تأکید شده، یعنی شأن خودشو اشناسه کی داره میره پیش کی با نماز بکنه. ببینید همون چیزایی که ممکنه واقعا اصلا کسی چیزی هم نگه، ذکری هم نگه فلان، ولی واقعا قلب متذکره. یه بنده، یه انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل ذره او دونها و دونها مولا سجاد که میگن انا اقل، من اقل الاقلین، ازل الازلین مثل ذره او دونها و دونها. این چیزایی که تو شعاعهای نور گرده میگه مثل اون، بلکه پایین تر که پایین تر، یعنی هیچ، یه صفر مطلق در مورد بی‌نهایت مطلق. همین این بره، این خودش همون کاریه که قلب داره انجام میده که شخص اون موقع معلوم میشه چرا مؤدب نیست. اصلا وقتی گفتن دست روی زانو اینجوری سر پایین تعدب فلان، این پشت صحنه داره، پشت صحنه داره، خاطر که یک بی همه چیزی رفته بودن چیه مثلا. این لذا این تعدبی که اینجوری گذاشتن، این مبانی خودش رو ثابت میکنه. حالا اگه مبانیش هم بدونه که ائمه فرمودن، آیات فرمودن در مورده اینا، اگه چیز بشه با هم دیگه جمع بشه ببینید واقعا. و بعدش اینا من بارها عرض کردم، ما هم مثل ببینید نگید میشه یا نمیشه، بعد یه فکر میکنه اینا نمیشه، نه میشه. من همیشه مثال رو میزنم، میگم مثال رانندگی میمونه. اینا دیدید اولش آدم رانندگی میخواد و همه حواسش به کلاج و ترمز و فلان و این چیزا هست، بعد یه نفر با آدم حرف بزنم حواسش پرت میشه، اینا نمیتونه. یه تا اولش آدم چی بشه همینه، ولی بعدا مثل رانندگی که طرف یاد گرفته اصلا دنده و کلاج و ترمز همه عوض میکنه بدون اینکه اصلا خودش چیزه متوجه بشه و درست هم عوض میکنه. خب حتی با یه نفر هم ممکنه حرف بزنه، کاملا یه بحث علمی جدی اون حواسش هم هست و همچی درست. خب این مال چیه؟ مال اینی که رفته رفته این توه و اومده تبدیل شده خدا رو شکر به سرمشق. من میخوام بگید هر موقع این فقه رسید بگید خدا رو شکر. ببینید ما خطاتا، ما خطاتیم دیگه، یا اون طرف میگیم که به صورت آقا این الف مثلا اینجوری با سر قلم اینجوری همه قلم میذاری اینقدر اینجوری بلاینا سه نقطه هم میپایین آقا سرمشق میدی. آقا شما نمیتونی بگید آقا شما خطت نمیدونم فلان بشه یا چیز هنر، او تا بعد بیشینه سرمش بنویسه، بعد ترکیب بنویسه، بعد فلان بنویسه، خود اینو بنویسه دیگه، سرمش باید بنویسه. ما به ما سرمشق این چیزا رو دادن که اون شما برای همین است که اون مباحثی که تو نماز داره گفته میشه تو نماز در درجه اول سعی کنید پیاده کنید. یعنی یه بحث واسه عبودیت مثلا نماز اول، اون بحث باید تو نماز پیاده بشه. بقیه جا هم میخواییم پیاده کنید بکنید، خوب هم هست، مثل رانندگی در جای خلوت مثلا میخواییم برید، خوب هم هست، اینو ذکر قلبی خودتون بکنید، ولی تو نماز سعی بکنید باشه. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و صحبه.